سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 درس فلسفه سیاسی در سنت ایدئالیسم آلمانی با موضوع کتاب عناصر فلسفه حق. ما در روایت خودمون از بحث در جلسه گذشته مقدمه بحث زیتلیشکایت حیات اخلاقی رو تموم کردیم و اشاره کردیم که اصلا مسئله هگل توی موقف حیات اخلاقی و گذار از بحث اخلاق و حیات اخلاقی چی هست و بعد هم بیان کردیم که خود موقف حیات اخلاقی به روش معلوف هگل مرکب از سه موقف هست که حالا میخواییم در باب این سه موقف صحبت بکنیم. البته موقف اول که موقف خانواده بود رو آغاز کردیم. انشاءالله امروز بحث موقف خانواده رو تموم میکنیم. اشاره به مقدمات بحث جامعه مدنی خواهیم داشت و جلسه آینده که آخرین جلسه ما باشه یک مقدار دیگه در مورد جامعه مدنی صحبت میکنیم. دیگه زمان ترم و بضاعت جلسات ما بیشتر از این رو اجازه نمیده و به همین مقدار بسنده میکنیم. خب ما رسیدیم به تحلیل موقف خانواده و گفتیم موقف خانواده خودش مرکب از با سه موقف: مسئله تشکیل خانواده و ازدواج، مسئله تخصیص منابع توسط خانواده برای گذران زندگی اقتصادی و مسئله تربیت فرزندان و در نهایت استقلال فرزندان و فروپاشی نهاد خانواده و تشکیل نهاد جامعه مدنی. در بحث ازدواج رو مطرح کردیم که هگل ازدواج رو یک نهادی برآمده از عشق میدونه، یک وحدتی برآمده از عشق که در این وحدت طرفین از اون کثرت خودشون و از اون تفرد خودشون گذر میکنند و یک واحد رو به نام خانواده شکل میدن. پس ما اینجا با یک وحدت مواجهیم و گفتیم چون این وحدت وحدتی است که رانی اصلی اون امیال طبیعی و مشخصا عواطف هست، حالا البته میل طبیعی هم طبیعتا بنیاد خانواده رو نمیسازه همونطور که توضیح دادیم، عواطف هست. این وحدت ذیل عواطف رو هگل ازش به وحدت بسیط طبیعی اولیه تعبیر میکنه. البته به تدریج که حالا جلو میریم توی سیر بحث در واقع حیات اخلاقی میرسیم به اون وحدت عقلانی دولت و گفتیم که در بحث تشکیل خانواده خب اولا یک سری امیال طبیعی هست، ولی هگل این امیال طبیعی رو مبنای تشکیل خانواده نمیدونه و مسئله اصلیش در واقع اعتماد و عشق هست که بین طرفین شکل میگیره. و به همین جهت هم وقتی رسیدیم به بند 163 گفتیم که در توضیحات هگل یک اصطلاح خاصی رو مثلا میگونه تحت عنوان کنکوبینات یا همون کنکوبینیج که گفتم حالا شاید توی فارسی معادل مناسبی که بشه براش گذاشت، اگر معادل مناسبی که نشه براش گذاشت در سنت ما شیوه معادلی که بشه براش پیدا کرد همون ازدواج موقت هست، یعنی نوعی از پیوند بین زن و مرد که هدفش تشکیل از یک نهاد اجتماعی به نام خانواده نیست و هدفش در واقع چیه؟ یه جور ارتباطیست که به این طرف شکل میگیره، عمدتا هم همون ارتباط طبیعی جنسی هست. و هگل عرض کردم که میگه فرق این کنکوبینیج با ازدواج در این هستش که در ارتباط غیر رسمی مسئله اصلی رفع نیازهای طبیعی هست، در حالی که در ازدواج این میل طبیعی ذیل یک امر والاتری قرار میگیره، اون هم عشق و محبت انسانی هست. بنابراین خب خانواده هم دارای دو تا مبدا است، یک مبدا طبیعی و یک مبدا خودآگاه، یکی همون میل طبیعی جنسی و یکی اون عشق و عاطفه ای که بین دو طرف محقق میشه. منتها مسئله هگل و تأکید ویژه هگل بر این هستش که اون چیزی که داره بنیاد خانواده رو به مثابه یک وحدت میسازه چیه؟ همون عشق و محبت هست. و این خیلی نکته مهمیه. ببینید اصلا اینجا مسئله یک تحلیل صرف اخلاقی نیست که ببینید آقا مثلا حالا ازدواجی که بر مبنای امیال جنسی باشه که نشد ازدواج، نه، حرفش اینه میگه اگر یه پیوندی شکل گرفت بر مبنای امیال جنسی اینجا اساسا وحدتی شکل نمیگیره. دو طرف اومدن چطور تو بحث در واقع حقوق انتزاعی و در بحث موقف اول کتاب فلسفه حق وقتی که بین دو طرف یک قراردادی شکل می‌گرفت، اصطلاحاً یه جور در واقع اتحادی بود، متو نه اتحاد واقعی. این میومد با اون در واقع ارتباطی برقرار می‌کرد، یه چیزی می‌گرفت، یه چیزی می‌داد. تو بحث داد و ستد مرحله حق انتزاعی این اتفاق می‌افتاد دیگه. بنابراین وحدت حقیقی نبود. هگل حرفش اینه، میگه اینجا ما دنبال وحدت می‌گردیم و وحدت رو نمی‌تونیم توی ارتباط جنسی جستجو بکنیم. اونجا وحدتی شکل نمی‌گیره، دو نفر میان یه بهره‌ای از همدیگه می‌برن و طبیعتاً اون میل وقتی که فروکش کرد، این ارتباط هم از بین میره و چیزی به نام وحدت اساساً اینجا به وجود نمیاد. حالا البته وجوهی هم داره، از جمله اینکه اساساً چیزی هم به نام هویت اجتماعی اینجا شکل نمیگیره که حالا در ادامه بهش اشاره میکنه. و گفتم اینجا هگل داره در مقابل یک نگاه فقهی حقوقی به مسئله ازدواج میسته، نگاهی که شاید حتی تو سنت خودمون هم قابل پیگیری باشه، که کل مقوله ازدواج رو به یک قرارداد تبدیل میکنن. ببینید اینو من خدمت شما عرض بکنم، اونهایی که ازدواج رو تبدیل به قرارداد میکنند و حالا یه داد و ستدی تو این قرارداد دارن صورت بندی میکنند، طبیعتا مقصودشون و منظورشون این نیستش که با در واقع ازدواج عشق و محبتی شکل نمیگیره. منتها ظاهرا اونو خیلی در واقع دارن چیکار میکنن، خیلی شخصی تفسیر میکنن. یعنی میگن آقا اون حیث اجتماعی که اینجا داره پدید میاد همین. هگل حرفش اینه که نه، از اتفاق این حیث اجتماعی که داره شکل میگیره چیزی فراتر از این در واقع داد و ستد متقابل جنسی. بنابراین همونطور که عرض کردم، سرشت ارزش در ازدواج با ارزش قراردادهای متعارف متفاوت و ما با گونه متفاوتی از به رسمیت شناسی ذیل عشق و اعتماد دوسویه مواجه هستیم. در ادامه هگل میاد یک شباهتی رو میان عقود متعارف برای بستن قراردادها با پیوند ازدواج و البته یک تفاوتی رو هم بین عقد ازدواج و سایر عقود مطرح میکنه تو بند 164. ببینید به هر حال هر قراردادی ذیل یک عقدی صورت میگیره. عقد چیکار داره میکنه؟ میگن عقد قرارداد این استش که دو طرف میان حالا یا روی کاغذ یا در حضور شهودی به نحو شفاهی عقد قرارداد میکنن. یعنی این قرارداد رو رسما چیکار میکنن؟ اعلام میکنن. یعنی اون توافقی که بینشون صورت گرفته رو به صورت رسمی اعلام میکنن. همین مسئله در ازدواج هم وجود داره که حالا طرفین حالا فرض کنیم در جامعه غربی میرن در کلیسا و این پیوند رو به طور رسمی اعلام میکنن و این نهاد رو تبدیل به یک نهادی میکنن که دارای هویت اجتماعی میشه. یعنی بعد از این عقد قرارداد که به شکل رسمی اعلام شد، این یک هویت اجتماعی پیدا میکنه. میگه همونطور که در بند 164 میگه، همونطور که عقد قرارداد فی نفسه شامل انتقال اصیل مالکیت است، به همین شکل اعلام رسمی رضایت به پیوند اخلاقی ازدواج و به رسمیت شناسی ملازم با آن و تأیید آن توسط خانواده و جامعه نتیجه سوری و فعلیت ازدواج را می‌سازد. یعنی ببینید این هویت اجتماعی، این که رسما اعلام بشه، داره موضوعیت پیدا می‌کنه. و این رو خب شما ها میدونید دیگه، این خیلی بحث مهمی هم است، حتی تو بحث‌های حقوقی، تو بحث‌های فقهی، که اگه دو نفر با هم دیگه توافق کردند برای اینکه وارد یک پیوندی بشن و وارد یک ارتباطی با هم بشن، ممکنه بگیم ما به بقیه چه ربطی داره، بقیه این وسط چی کارن، بقیه اینجا چی کار میکنن، اینا اصلا چرا باید دخالت بکنن. اینجا این مسئله مهمی مطرح میشه که هگل هم داره همین رو مطرح میکنه، که این پیوند باید در یک قالب رسمی به شکل اجتماعی اعلام بشه و فعلیت پیدا بکنه، چون بالاخره یک پیوند نیست در زندگی اجتماعی و این باید رسمیت شناخته بشه. پس همونطور که عقد قرارداد فی نفسه شامل انتقال اصیل مالکیت است، عقد قرارداد، ببین اون عقد قرارداد رو دقت کنید، به همین شکل اعلام رسمی رضایت به پیوند اخلاقی ازدواج و به رسمیت شناسی ملازم با آن و تایید آن توسط خانواده و جامعه نتیجه سوری و فعلیت ازدواج را می‌سازد. مطابق با همین توضیح تنها پس از آن که این جشن به عنوان کمال جنبه جوهری ازدواج به وسیله علامت یعنی از طریق زبان همچون روحی ترین وجود انضمامی امر روحی رخ داده است، این پیوند از نظر اخلاقی قوام می‌یابد. یعنی حتی این بیان این لفظ و این که در واقع یک عقد رسمی قراردادی صورت می‌گیره، این از نظر هگل در قوام بخشی به این پیوند موضوعیت داره. پس این بحث هگل در اینجا این هستش که ازدواج یک پیوندی هست که باید از نظر اجتماعی به رسمیت شناخته بشه و بنابراین باید با یک اعلان صریح عمومی همراه باشه. از این جهت ازدواج شبیه دیگر قراردادهای بین انسان هاست. یعنی در همه این قراردادها ما یک چی داریم؟ ما یک عقد قرارداد داریم که این عقد حالا به هر حال یه رسمیتی داره و یه عمومیتی داره. ببینید عنوان آلمانی و انگلیسی این عقد استیپولیشن هست. وی دی استیپولیشن دس فرتراکس شون فور زیشتن واغهافتن اوبرگانگ دس آینتومس انترت. میگه همونطور که استیپولیشن فرتراک یعنی عقد قرارداد فی نفسه فرزیش یا بگیم لنفسه شامل اون انتقال اوبرگانگ وارهافت یعنی اون انتقال حقیقی دارایی هست. زوماختی فایرلیش ارکلاغون که من این فایرلیش ارکلاغون رو ترجمه کردم به خدمتون عرض کنم که اعلام رسمی رضایت. حالا یا مثلا حتی میتونستیم بگیم حالا آره دیگه ما اینجوری گفتیم دی این ویل گونسوم زیتلیشن بانده اعلام رسمی به پیوند اخلاقی ازدواج اون بشتی گنگونگ دزیل با اون دیتیشن بانده در اه اون دی انتپرشن ده آنکرونگ و اون انرکنونگ و اون در واقع به رسمیت شناسی متقابل. این استیپولیشن پس دقت کنید مفهوم استیپولیشن یعنی همین عقد قرار داد. پس از این جهت ازدواج مثل بقیه پیوند هاستونی پیوند اجتماعی و یه رسمیت اجتماعی هم باید پیدا بکنه و یک حیثیت عمومی داره. حالا اگر میاد تو انتها تو همین بند ها یعنی همین انتهای همین بند 64 یه بار دیگه به نسبت بین حیث طبیعی ازدواج با این جنبه اخلاقی اشاره میکنه و پیرامون اون توضیحاتی ارائه میکنه. بعد اگر اینه میگه موقف حسی که به حیات طبیعی تعلق دارد بدین وسیله در بستر اخلاقی همچون پیامدی تصادفی که به وجود بیرونی پیوند اخلاقی تعلق دارد قرار می‌گیرد که این حیات اخلاقی منحصراً شامل عشق و حمایت دوسوی است. ببینید این مسئله به طور خاص از این جهت اهمیت داره و این قید و این بیانی که هگل اینجا میاره از این جهت اهمیت داره که هگل بر ارزش اصلی نهاد خانواده داره تأکید میکنه و میگه ارضای امیال طبیعی یه پیامد تصادفیه که به وجود بیرونی تعلق داره. یعنی در نسبت با این ارزش اصلی یک امر عارضی و ثانوی قلمداد میشه. هگل در توضیحات همین بند 164 اشاره میکنه که چطور باید بیایم اون غایت اصلی ازدواج رو ارزیابی بکنیم و در پاسخ میگه که هدف اصلی ازدواج اون جنبه متفرد از فعالیت اون هست که در نسبت با سایر جنبه ها به عنوان امر ذاتی فهم میشه، یا به تعبیر دیگه ارزش ذاتی ازدواج همین پیوند متقابل بین افراد هست. یعنی نفس این وحدت رو باید جنبه ذاتی در نظر بگیریم. اون در واقع جنبه طبیعی و اون ارتباط جنسی که پدید میاد در نسبت با این امر یک امر به تعبیر هگل سوفلیه، امر تصادفیه، امر غیرقانونمنده، امری که در واقع بیرون از ماهیت خدمتتون عرض کنم که ازدواج قرار داره. پس تا اینجا هگل میاد ماهیت نهاد خانواده رو تحلیل میکنه، میگه اینجا یه وحدتی داریم که فراتر از یه پیوند طبیعیه، پس ازدواج یک وحدتی هست که وحدت روحی هست، وحدت انسانی هست، وحدت عاطفی هست و در مقابل یک امر غریزی و طبیعی صرف قرار داره. از بند 166 هگل وارد بحث از تحلیل جنسیت در ساحت خانواده و نحوه تحقق این وحدت از دل کثرت میشه. یعنی تا این جای امر هگل اومد گفت یه وحدتی داره. منتها خب ببینید این وحدت یک سویش مرده، یک سویش زنه و از نظر هگل این دو جنسیت با تفاوت‌هایی که بینشون وجود داره یک در واقع نقش مکمل رو در ساحت زندگی خانوادگی می‌سازن و به نوعی دارن چیکار می‌کنن؟ به نوعی دارن نقش همدیگر رو در این وحدت تکمیل می‌کنن. یعنی هگل میاد از اینجا بعد چیکار می‌کنه؟ یه سرشت متفاوتی به جنسیت مذکر نسبت میده، یک سرشت متفاوتی به جنسیت مؤنث نسبت میده و بر معنای این دو سرشت متفاوتی که به این دو نسبت میده میاد این وحدت رو نشون میده که چطور از دل یک کثرتی و از دل یک در واقع تفاوتی که در این دو نهفته است پدید میاره. پس ببینید از نظر هگل نکته مهم اینه که یک تمایز طبیعی بین جنسیت زن و مرد وجود داره که این تمایز طبیعی دارای دلالت‌های عقلانی و اخلاقی، یعنی اینجوری نیستش ببینید شما یه میگید مثلا یه سیب قرمز یه سیب مثلا سفید این فرق نمی‌کنه، بالاخره هر دو تاش سیب ما می‌خوایم بخوریم زیاد تغییر ایجاد نمی‌کنه، یعنی دلالت عقلانی نداره، بزنید دو تا قانون متفاوت منجر نمیشه. منتها از نظر هگل این تفاوت طبیعی بین زن و مرد در دل این وحدت روحی و این وحدتی که حالا ما داریم اینجا از حیث عقلانی تحلیلش میکنیم دلالت‌های خاص خودش رو داره، پس باید این تفاوت طبیعی رو به شکل عقلانی تحلیل بکنیم و نسبت اون رو در تحقق نهاد خانواده ازش جستار بکنیم و ببینیم که چه میشه. پس هگل چی کار میکنه؟ میاد تو بند 165 نگاهی بند 166 بند 165 تو بند 165 میاد خدمت رو عرض کنم که بر دلالت اخلاقی و نهادی جنسیت چکار میکنه تأکید و میگه که تعیین طبیعی دو جنسیت نیازمند دلالتی عقلانی و اخلاقی به واسطه عقلانیت است. این دلالت با تمایزی متعین می شود که جوهریت اخلاقی همچون مفهوم فی نفسه تقسیم می شود به این منظور که حیات آن بتواند به وحدتی انضمامی دست یابد. خب چه اتفاقی می افته؟ یه عامه وحدتی داریم، همون جوهریت اخلاقی و این مفهومیه، این خودشو تبدیل میکنه به یه دو قطبی مذکر مؤنث. چرا؟ چون اون وحدته بتونه در جهان واقعی محقق بشه دیگه، این دو چیز تو واقعیت بتونن با هم دیگه متحد بشن. هگل بعد از تاکید بر دلالت‌های این تمایز طبیعی جنسیتی که تو بند 165 بیان میکنه، تو بند 166 به تحلیل نقش متمایز جنس مذکر و مؤنث بر مبنای نسبت دادن ماهیت جداگانه به این دو می‌پردازه. اولا ببینید هگل هر دو جنسیت رو شکلی از امر روحی تلقی میکنه، یعنی میگه آقا بالاخره این روح این امر اخلاقی اشکالی داره، منتها میگه اینو دو تعیین داره، یعنی در ساحت وحدت خانواده ما با دو تعیین مواجه هستیم. میگه یک جنسیت بنابراین امری روحی است که خودش را به خود بسندگی شخصی توأم با هستی لنفس و معرفت و اراده به کلیت آزاد، یعنی آگاهی از اندیشه مفهومی و اراده به غایت عینی و نهایی تقسیم می‌کند. دیگری آن امر روحی است که خودش را در وحدت همچون معرفت و اراده به امر جوهری در قالب تفرد انضمامی و احساس تقسیم می‌کند. هنوزم اسم دو جنسیت نیاورده، ولی خب حالا با این دوگانه‌ای که ایجاد می‌کنه میشه حدس زد که هر کدوم به کدوم جنسیت برمی‌گرده. یکی خودبسنده است و اراده به کلیت و آگاهی از اندیشه مفهومی داره، یکیش میره به سمت احساس. وقتی شما این دوگانه رو می‌سازی احتمالاً مفهوم میشه روشی نگاشته میشه روز جنس مذکر و مؤنث، یعنی احتمالاً امر مذکر اون یکی در واقع توجه به آگاهی داره، امر کلی داره، این یکی در واقع موجود چیه؟ احساسی. بعد حالا بر همین اساس میبینی یه سرشت و ماهیتی میاد به زن و مرد نسبت میده و بر همین اساس میاد دوتا نقش متمایز برای این دو جنسیت در ساحت زندگی خانوادگی و در دل این وحدت پیدا میکنه. و چی میگه؟ یعنی تقسیم کاری اصلا صورت میگیره دیگه، دوتا نقش متمایز پیدا میشه. میگه در نسبت های بیرونی، اولی یعنی مذکر فعال و قوی و دومی منفعل و سابجکتیو است. بنابراین مرد حیات جوهری بالفعل خیش را در دولت، در علم و اموری از این دست و در غیر این صورت در کار و تلاش با جهان بیرونی خودش دارست. به گونه ای که فقط از طریق این تقسیم است که او برای مسیر خود به سوی وحدت خود بسنده با خودش می جنگد. مرد در خانواده شهودی صلح‌آمیز از این وحدت و حیات اخلاقی عاطفی و سابجکتیو را دارست. با وجود این زن اشتغال اخلاقی خودش را در خانواده دارست و میل اخلاقی او شامل این گونه پرهیز است. پس ببینید میگه مرد به امر کلی توجه داره و اصلا استعدادش تو اینه، زن موجود احساسیه، بر همین اساس نقش مرد در امر بیرونیه، در دولته، در کار و تلاشه، در علمه. ببینید خیلی نکته جالبیه، یعنی حتی مثلا علم آموزی رو هم یک نقش مردانه داره تلقی میکنه. حالا البته با تصورات امروز جور در نمیاد، ولی بالاخره والا تلقیه که داره دید. و میگه زن یه موجود احساسیه و این میتونه نقش های داخل خانواده رو بر عهده بگیره. و جالبه که هیچ بیان تحقیرآمیزی هم نداره، یعنی وقتی جلوتر میریم خیلی صریح دوباره میگه ازدواج واقعی ازدواج تک همسریه، چون اساسا دو طرف باید با تمام وجود اینجا بیان با هم متحد بشن، نمیشه که در واقع یکی با تمام وجود بیاد یکی با نصف وجود خودش بیاد. یعنی هیچ گونه در واقع نقش نابرابری فی نفسه برای زن و مرد تو این پیوند قائل نیست. ولی وقتی داره تحلیل میکنه نقش زن و مرد رو در زندگی، میاد دو تا سرشت متفاوت عقلانی و احساسی به این دو تا نسبت میده، بعد میگه یکی باید بره نقش‌های مدنی و کارهای بیرونی و اقتصادی و نمیدونم کسب علم و اینها رو بر عهده بگیره، یکی نه، یکی نقش‌های انضمامی که متناسب با اون هویت احساسیش است. پس ببینید هگل میاد دو تا سرشت متفاوت رو به زن و مرد نسبت میده و بر مبنای اون یک تقسیم کاری صورت میگیره. وظیفه یکی یعنی جنس مذکر خارج از خانواده و وظیفه دیگری تدبیر امور داخلی خانواده است. و در اضافات این درس گفتارها هگل میاد بیان خودش رو صریح‌تر میکنه. میگه ببینید من هگل با این تحلیلی که کردم با تحصیلات زنها، خانم ها مخالف نیستم، زنها میتونن تحصیلات داشته باشند، ولی حالا با یه حرف میزنه که احتمالا به مذاق امروزی ما اصلا خوش نمیاد، ولی خب حالا اون دوره که حالا خیلی هم دوره طولانی نیست، یعنی کم در حدود 200 سال پیش دیگه، فکر میکنم الان تقریبا میتونیم بگیم که 200 سال از انتشار این کتاب داره میگذره، حالا یا شده مثلا 201-202 سال، یعنی خیلی زمان طولانی هم طی نشده. میگه که زنها میتونن تحصیلات عالی داشته باشن، تحصیلات داشته باشن، ولی اساسا زن برای دانشهای عالی ساخته نشده. این همشه تحلیلی رو هم مطرح میکنه که خب حالا میگم این نوع تحلیلی که داره مطرح میکنه که طبیعتاً انسان امروزی چندان هم باش همدل نیست، این نکته جالب توجه رو نشون میده که از فاصله زمان انتشار این کتاب تا الان چقدر در واقع جامعه بشری در تلقی خودش از نقش زن و مرد و جنسیت تغییراتی رو پذیرفت. یعنی امروز مثلا کسی بگم فمینیسته، خیلی مسئلهش دیگه حالا مثلا تحصیلات خانم ها نیست دیگه، اینو دیگه امروز همه به نوعی پذیرفتن. پس ببینید درست یا نادرست، تحلیل هگل بر یک فرضی مبتنی هست. اون فرض اینه سرشت مردان میل به امر کلی و سرشت زنان میل به امر احساسی هست. بنابراین مبنای هگل برای تقسیم کار بین زن و مرد روشن میشه. و نکته مهم اینه که اگر ما با مبنای هگل در تحلیل سرشت جنسیت موافق نباشیم، طبیعتاً با این مبنا برای تقسیم کار هم همدل نخواهیم بود. و در این حال باید توجه بکنیم که خود این تقسیم کار این نکته خیلی مهمیه. ذیل نگرش به خانواده به عنوان یک وحدتی است روحانی و ذیل عشقی که بین دو طرف شکل میگیره. وحدتی که عرض کردم افراد در اون از تفرد خودشون گذر میکنن و با همدیگه وارد پیمان میشن. بنابراین حالا از همینجا میخوام منتقل بشم به بند بعدی، بند 167، که تو اینجا هگل میگه ازدواج ذاتاً تک همسریه. یعنی ماهیت این وحدتی که برای ازدواج بیان کردیم به گونه ای هست که با تک همسری پیوند خورد. هگل میگه ازدواج ذاتاً تک همسری است، زیرا شخصیت یا تفرد بیواسطه انحصاری است که وارد این رابطه می شود و خودش را تسلیم این رابطه می نماید. رابطه ای که حقیقت آن و درونی بودن آن در نتیجه از تسلیم متقابل و تسلیم ناشده این شخصیت ظهور می کند. این شخصیت حق آگاه بودن از خیش در دیگری را تنها تا آنجایی به دست می آورد که دیگری همچون شخص، یعنی فرد اتمیک در این رابطه حاضر باشد. پس ببینید جمله رو یه بار دیگه بخش بخش بخونیم. ازدواج ذاتاً تک همسری است، این یه ادعاست. چرا؟ چون شخصیت یا تفرد بیواسطه انحصاری، ببینید انحصاری بودن خیلی مهمه، انحصاری است که وارد این رابطه میشه. یعنی آقا من با تمام شخصیتم وارد میشم، چون اصلا ذیل عشق و محبته، من با تمام وجودم اومدم، اونم با تمام وجودش اومده و ما از تمام وجودمون برای اون وحدت گذر کردیم و خودش رو تسلیم این رابطه میکنن. رابطه ای که حالا توضیح بیشتر، حقیقت آن و درونی بودن آن در نتیجه از تسلیم متقابل و تقسیم ناشده این شخصیت ظهور میکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا من با تمام وجود اومدم، نه اینکه نصفم آوردم اینجا نصفم دلم با یکی دیگه است. ببین اون قصه قصه عشقه. یعنی ببینید اگر این تبدیل شده بود به یک قرارداد طبیعی، طرف هم میگاش میگه آقا من با اینم آدم در رابطم، با این آدم در رابطم، به هر کدوم متناسب با اون قرارداد دارم ارتباط برقرار میکنم و خدمت ارائه میکنم. خیلی سادهش اینه دیگه، خدمت ارائه میکنم. ولی وقتی ماهیت ازدواج از اون قرارداد طبیعی خارج شد و تبدیل به یک پیوندی شد بر مبنای عشق، بر مبنای محبت، و قضیه تغییر میکنه، چه اتفاقی میفته؟ میگم آقا تو اگه اومدی وارد این رابطه شدی باید با تمام وجودت بیام، این شخصیت رو تقسیم کنی، نصفش اینجا نصفش اونجا نداریم، این با اون عشق و محبت نمیخوانیم. پس این شخصیت حق آگاه بودن از خیش در دیگری را تنها تا آنجایی به دست می آورد که دیگری همچون شخص، یعنی فرد اتمیک در این رابطه حاضر باشد. بنابراین با این تحلیل روشن میشه که از نظر هگل ازدواج از اساس یک نسبت برابر بین زن و مرده. یعنی زن و مرد هر دو با تمام تفرد خودشون وارد این پیوند میشن، چون با تمام تفرد وارد این پیوند میشن، شکل ذاتی ازدواج تک همسری خواهد بود. وقت هگل در دستنوشته های خودش ذیل این بند با بررسی چند همسری و همون کنکوبینج، همون ازدواج موقت، میگه این یک بازشناسی اصیل نیست. باز برمیگردم به همون بحث که جلسه اول مطرح کرد. ما در کتاب علم حق با صور مختلفی از بازشناسی ذیل مواقف مختلف مواجهیم. ولی این رو بهتون گفتم که در تمام این صور مختلف بازشناسی ما با بازشناسی متقارن مواجهیم. یعنی از یه موضع برابریم، حالا یا هر دو مالک سرمایه ایم یا اشخاص اخلاقی هستیم. اینجا هم همینه، یعنی اگه میخواد خانواده تشکیل بشه و افراد همدیگر رو به عنوان زن و شوهر به رسمیت بشناسن، از یه موضع برابرن، هر دو با تمام وجود میان وارد این پیوند میشن. پس بازشناسی مورد بس در کتاب علم حق در تمام صور اون بازشناسی متقارنه، در حالی که از نظر هگل روابطی از سنخ چند همسری و ازدواج موقت یک نگاه بردوار به زنان دارند و ازدواج در شکل صریح خودش در برابری حقوقی و وظایف از حیث ارزش بنا شد. پس اولین ملاحظه هگل این است که ازدواج ذاتاً تک همسریه، چون بر مبنای ازدواج عشق و عشق وقتی بخواد در واقع تبدیل بشه به مبنای به رسمیت شناسی، تنها به یک نفر ممکن. ملاحظه یعنی ببینید، خود مفهوم به رسمیت شناسی متقارن فی نفسه منجر به تک همسری نمیشه، کمان که مفهوم، یعنی اگر شما ببینید، شما مفهوم بازشناسی رو توی حق انتزاعی هم دارید، در حق انتزاعی مفهوم بازشناسی متقارن منجر به این نمیشه که من فقط با یه نفر قرارداد ببندم. اگر اینجا هم شما ازدواج رو تبدیل به یه قرارداد بکنید، بازشناسی متقارن ایجاب نمیکنه که شما فقط با یه نفر بخواید قرارداد ازدواج ببندید. اون چیزی که داره منجر به این میشه که ازدواج ماهیتاً با تک همسری پیوند بخوره این هست که در بحث ازدواج بر مبنای عشق و عشق اگر شد مبنا، اون وقت باید چی باشه؟ به تک همسری منجر بشه. وقت هگل میاد تو بند 168 یه نکته دیگه هم میگه، میگه ببینید با ازدواج یک وحدت جدید شکل میگیره، نه اینکه یه وحدت از پیش موجودی یه شکل جدیدی به خودش بگیره. به همین خاطر نکته مهم اینه، تو بند 168 یه نتیجه میگیره، میگه ازدواج با محارم، ازدواج با آشنایان، ازدواج با خیشان نزدیک که شما از قبل با اونها یه وحدتی دارید، ازدواج حقیقی نیست، چون با ازدواج داره یک وحدت جدیدی ساخته میشه. حالا بند 168 رو با هم دیگه بخونیم. میگه علاوه بر این، از آنجا که ازدواج از تسلیم آزادانه شخصیت هر دو جنسیت ظهور میکند که نسبت به یکدیگر نامتناهی واحد هستند، نباید در میان حلقه از حیث طبیعی یکسان مردمی شکل بگیرد که با یکدیگر در زندگی روزمره آشنا هستند. حلقه ای که در آن افراد از شخصیت مجزا از خیش در نسبت با یکدیگر برخوردار نیستند، بلکه ازدواج باید در میان خانواده های مجزا و شخصیت هایی با منشأ متفاوت رخ دهد. ازدواج میان نسبت های خونی بنابراین در مغایرت با مفهوم ازدواج همچون فعل اخلاقی آزادی و نه پیوند مبتنی بر وجود بیواسطه طبیعی و رانه های آن است، و از این رو در مغایرت با احساس طبیعی اصیل نیز است. بعد هگل تو ازدواج یه جمله میگه که این استدلالش حالا تکمیل بشه، اونم اینه، میگه اون چیزی که از پیش متحد هست نمیتونه از طریق مسیر ازدواج چی بشه؟ متحد بشه. ببینید اینجا دقت کنید، ما الان که میگیم ازدواج خانوادگی نباشه، این رو زیل مفهوم ژنتیکی نسل ضعیف میبریم، میگیم اگه دو نفر همخون باشن با هم ازدواج کنند، این همخونی منجر به یک سری نارسایی های ژنتیکی میشه. اینو تقریبا همه هم میدونیم و مشاهدات ژنتیکی اینا رو تایید میکنه، حتی در حیوانات هم این هست. مثلا اگه یک کفترباز حرفه‌ای باشه، هر چند وقت یه بار میره یه چند تا کفتر جدید وارد کبوتراش میکنه که اینا چون میدونید با هم دیگه خیلی سریع زوج میشن دیگه، اینا بینشون همخونی به وجود نیاد. جالبش اینجاست که ظاهرا تو اون دوره‌ای که هگل داره این کتاب رو مینویسه، این مفهوم نسل ضعیف حاصل از ازدواج همخون مطرحه، ولی هگل این رو مطرح نمی‌کنه. نمیگه ازدواج نباید بین خیشان نزدیک باشه به این جهت که نسل ضعیفی شکل میگیره، اصلا حرفش این نیست. به این دقت کنید، یعنی ببین ما تا میگیم ازدواج خانوادگی سریع میاد تو ذهنمون، الان عمدتا اینو میگن دیگه، آقا مثلا ازدواج خانوادگی نباشه به این دلیل که نسل ضعیف میشه، هگل اینو نمیگه. بلکه هگل به خود مفهوم ازدواج استناد میکنه و حرفش اینه که ازدواج باید بین شخصیت‌های متمایز از هم رخ بده، در حالی که در بستر خانواده‌هایی که به هم نزدیک هستند، حالا به طور مشخص محارم و غیر اون فرق نمی‌کنه، چون این چیزی اتفاق نمی‌افته. پس ببینید از دل وحدت زن و مرد مسئله هگل این استش که باید یک شخصیت جدیدی متولد بشه، و به همین جهت این در واقع ازدواج خویشاوندی رو نفی میکنه، چون میگه از دل این شخصیت جدید در نمیاد، اون فقط یه میل طبیعیه که حالا مثلا نهایتا ارضا میشه. حالا مثل بحث حق انتظاری، در اینجا هم این شخصیت جدیدی که ظهور میکنه باید در جهان خارجی تجلی پیدا بکنه. یعنی ببینید تو بحث حق انتظاری ما گفتیم دیگه، این پرسونالیته همواره در قالب دارایی تو جهان خارج ظهور میکنه. حالا اینجا تو بحث در واقع ازدواج هم باز این شخصیت واحدی که شکل گرفته در جهان خارج ظهور میکنه و اینجا هم به مفهوم مالکیت و دارایی منجر میشه، منتها اونجا دارایی یه شخص بود، اینجا دارایی یه شخصیت حقوقیه که این یه شخصیت حقوقی طبیعتاً شکسته میشه به یه اشخاصی. ما اینجا چند تا پرسش پیش میاد، بالاخره چند نفر زیر نهاد خانواده دور هم جمع شده، چه کسی باید این دارایی رو مدیریت بکنه؟ این یه سوال. وقتی این خانواده از هم فرو پاشید، تکلیف این در واقع مایملک چی میشه؟ پس ارث مطرح میشه و مسائلی از این دست. پس در بند 169 هگل میاد این مفهوم رو مطرح میکنه که میگم این زمینه ساز به مرحله دوم میشه. پس مرحله اول که ازدواج بود تموم شد، موقف دوم از مواقف تشکیل خانواده مسئله این خدمتتون عرض کنم که دارایی هست و موقف سوم که را تربیت فرزندان. بریم بند 169 بخونیم. میگه خانواده همچون شخص واقعیت خارجی خودش را در دارایی دارد و تنها در دارایی در قالب منابع شخصیت جوهری آن دارای وجود است. یعنی چی؟ ببینید یه خدمتتون عرض کنم که خانواده‌ای تشکیل میشه که این خانواده خودش به عنوان یک شخص واحد تلقی میشه. این شخص واحد گفتیم باید در جهان خارج ظهوری داشته باشه، این ظهورش در جهان خارج میشه چی؟ میشه همون دارایی. یک طرز من یه چیزی رو نگاه بکنم. پس میگه دی فامیلی یه هت ارز پرسن این او سرلیشه ریالیتت این آینم آیگن پون خانواده اون واقعیت خارجی خودش رو در یک مایملکی دارست. این دم زی دازاین ایغه زوبستانتیلتن پرزون لیشکایت نوع از این آینم فرموگن حت. یعنی ببینید این وجود این دازاین که میگه یعنی وجود انزمامی، اون وجودی که در جهان خارج هست. پس این شخصیت جوهری اون دازاین خودش رو در قالب دارایی پیدا میکنه. پس موقف دوم تبدیل میشه به بحث از نحوه جذب دارایی در ساحت خانواده و مسئله اصلی این استش که خانواده چطور با محیط اقتصادی پیرامونی خودش برای جذب منابع تراکنش داشته باشه. اون چیزی که در این بین اهمیت داره تفاوت کارکرد دارایی در ساحت خانواده با ساحت حق انتزاعی است. در ساحت حق انتزاعی دارایی در نهایت به رفع نیازها و امیال طبیعی فرد منجر می‌شد، در حالی که در خانواده مسئله تصاحب دارایی با هدف خانواده به مسابقه شخص واحد گره خورده. یعنی ببینید اونجا هرچی بود اموال برای یه شخص بود، یه شخص بود و نیازهای شخصی. اینجا یه فرد واحد داریم به نام خانواده با اهدافی که در واقع این فرد واحد داره. هگل میاد این تفاوت رو تو بند 170 بیان میکنه. میگه نه تنها خانواده دارای سرمایه است، بلکه همچون شخص کلی و با دوام متحمل نیاز برای مالکیت می شود که همچون امری پایدار و امن متعین می شود. یعنی خانواده نیاز به منابع دارد. دارایی یا حالا مالکیت انتزاعی شامل موقف خودکامانه نیاز جزئی شخص متفرد است، اما این دارایی انتزاعی در اینجا همراه با خودخواهی میل به مراقبت و اکتساب برای قایتی مشترک یعنی کیفیت اخلاقی تحول یافته است. یعنی ببینید خانواده یه نهاد با دوامه، یه نهاد اجتماعیه که بالاخره بستر جامعه دوام داره. برای اینکه بتونه نیازهاشو رفع بکنه، نیاز به چی داره؟ نیاز به دارایی داره. که این دارایی هم بتونه در واقع به نفع پایدار و دائمی نیازهای این خانواده رو رفع بکنه. تو مرحله حق انتزاعی آقا من میرفتم یه لیوان آب هم داشتم میخوردم، بالاخره اونجا مسئله رو حل میکردم. اینجا مسئله این نیست. اینجا مسئله اینه. یه نهادی شکل گرفته به نام نهاد خانواده، دارای گونه‌ای از وحدت هست. و این وحدت در واقع وحدت اخلاقی از طریق دارایی داره چی میشه در جهان اجتماعی حفظ میشه. بنابراین خودخواهی انسان جای خودش رو به فرد مشترک میده و دارایی هم باید در نسبت با این فرد مشترک قرار بگیره. بنابراین ما این تحول رو شاهدیم تو بحث دارایی در هر دو جا بحث میشه، منتها در اینجا انسان ها از خودخواهی به سمت یک هدف مشترک رفتند. بند 171 رو ما میتونیم توضیحات تکمیلی ناظر به بند 170 بدونیم. هگل در این بند بیان میکنه که کنترل دارایی و نمایندگی حقوقی خانواده در نسبت با بیرون از خانواده توسط پدر خانواده صورت میگیره. بالاخره ببینید این یه شخص حقوقیه، این شخص حقوقی در بیرون بالاخره یه نماینده میخواد دیگه، همینجوری که نمیشه. اون نماینده که قبلا گفتیم با توجه به اینکه حالا نقش متمایزی رو برای زن و مرد بیان کردیم، این نماینده در جهان بیرونی پدر خانواده است. منتها این که این نماینده پدر خانواده است منجر به این نمیشه که بگیم این دارایی دارایی پدر خانواده است. این دارایی مایملک تمام اعضای خانواده است. بنابراین به این توجه داشته باشید که ما با یک شخصیت واحد مواجهیم. این شخصیت واحد رو در سطح جامعه پدر خانواده داره نمایندگی میکنه، ولی دارایی دارایی اون نیست. این دارایی در واقع مایملک مشترک خانواده است. هگل تو بند 171 میگه خانواده همچون شخص حقوقی در نسبت با دیگران باید توسط شوهر به عنوان رأس آن نمایندگی شود. علاوه بر این، او اولا برای اکتساب بیرونی و برای مراقبت از نیازهای خانواده و همینطور کنترل و مدیریت منابع خانواده مسئول است. اینها دارایی مشترک هستند به گونه ای که هیچ عضوی از خانواده دارای مایملک خاصی نیست، اگرچه هر کس حقی به آنچه مشترک است را داراست. پس پدر خانوادهشون نماینده ولی دارایی دارایی مشترک. البته اگه تو انتهای بند این هم اشاره میکنه که نسبت به نحوه اعمال این حق مشترک میتونه تعارض هم پدید بیاد. بخواه این تعارض طبیعیه، حالا اون رو باید عارضی تلقی کرد. اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که خانواده رو شخصی نمایندگی میکنه که بیرون از خانواده مشغول فعالیت. هگل در حاشیه شخصیت حقوقی خانواده برای مدیریت دارایی به یه مسئله دیگه هم اشاره میکنه. اون هم اینه که با ازدواج یک خانواده جدید متفاوت از نسبت‌های خیشاوندی قبلی شکل می‌گیره. این مسئله به طور خاص در نسبت با دارایی هم اهمیت پیدا می‌کنه. یعنی هگل داره این رو میگه در نسبت با دارایی این پیوند بر پیوندهای خیشاوندی اهمیت داره. یعنی حالا که اینا رو اومدن دور هم جمع شدن و این دارایی دارایی مشترک اینها شد، مهم نیست که این پسر کیه اون دختر کیه، مهم اینه که اینا الان با هم یه خانواده شدن و اینا با هم مایملک این دارایی هستن. اون نسبت‌های بیرونی قرار نیست اینجا در واقع منشأ حق و حساب بشه. این مثلا اگر خواستید ببینید تو بند 172 بیان میشه که آره من دیگه از جزئیاتش صرف نظر میکنم. بحث بندی مسئله فرایند حفظ نوع بشر از طریق تولید مثل در بستر خانواده است. یعنی دیگه داریم کم کم وارد بحث چی میشیم؟ وارد بحث فرزند آوری و رشد فرزندان میشون که البته خب در نهایت به گذار به موقف بعدی منجر میشه. ببینید در ابتدا بیان کردیم که زوجین از طریق عشق با هم دیگه وحدت پیدا میکنن. اون تو چه وحدتی؟ اساسا این عشق ظهور و بروزش تو جهان خارجی چیه؟ شما رو من بگید آقا این عشق نشون بده. عشق که تعیونی در جهان خارج تعیون قابل اشاره ای نداره. یعنی وحدتی که ذیل عشق هست مادامی که فقط این عشق و محبت در کار باشه، یک وحدتی در ساحت عاطفی و ذهنی هست. و از حیث بیرونی اون دو نفری که ما بهشون میگیم زن و مرد موجودیت‌های جدا از هم باقی میمونند. منتها وقتی که اینها صاحب یک فرزندی میشند، در یک کودک این وحدت حیثیت عینی پیدا میکنه و از اون حالت ذهنی خارج میشه. این تحلیل هگل و شروع تحلیل هگل از مسئله فرزند آوری هست. به تعبیر هگل تو بند 173 میگه وحدت ازدواج که در جوهره خود صرفاً امری درونی و یک گرایش است، اما در واقعیت میان دو سوژه تقسیم می شود، در کودکان به وجودی تبدیل می شود که دارای هستی فی نفسه و لنفسه است. و به ابژه‌ای تبدیل می شود که آن والدین به عنوان عشق خود و وجود جوهری خود دوست دارند. از نقطه نظر طبیعی فرض اشخاصی که به عنوان والدین بیواسطه وجود دارند در اینجا به نتیجه تبدیل می شود، یعنی فرایندی که به سوی پیشرفت نامتناهی نسل‌هایی حرکت می کند که یکدیگر را تولید کرده و فرض می گیرند. این حالتی است که در آن روح بسیط پناتس، که این پناتس خدای خانواده در اندیشه یونان باستان است، این حالتی است که در آن روح بسیط پناتس خودش را همچون نوع در ساحت تناهی طبیعت ظاهر می سازد. بنابراین با فرزند آوری اون وحدت ذیل عشق از یک حالت ذهنی یعنی میل درونی زن و مرد به همدیگه خارج میشه و از طریق آمیختگی خونی در فرزندان شکل عینی خودش رو پیدا میکنه. بنابراین ساعت سوم اشاره به تولد مثل و تربیت فرزندان برای چی داره؟ برای تبدیل کردن اون به انسانهای مستقل. حالا هگل میاد تو بند 174 بحث رو از حقوق کودکان آغاز میکنه و میگه کودکان حق دارند تا به هزینه خانواده رشد کنند و حمایت شوند. این وظیفه است که والدین نسبت به فرزندان و متقابلا حقی است که فرزندان در برابر والدین دارن. پس اول اومد یه حقی رو برای فرزندان بیان کرد. اون حق چی بود؟ اون حق اینه که بالاخره اگه شما رفتید فرزند آوردی، این بچه حق داره که بگه آقا هزینه های زندگی من باید تامین شه. و شما موظفید که هزینه های رشد و بالندگی این کودک رو تامین بکنید. منتها هگل میاد دو دسته از حقوق رو هم برای والدین در نسبت با فرزندان بیان میکنه. دسته اول حقوق چیه؟ این عبارات هگل رو بخونیم. میگه حق والدین نسبت به خدمات فرزندان به عنوان خدمات بر دغدغه های مشترک برای مراقبت از خانواده به طور کلی مبتنی و به آن محدود می شود. یعنی اگر شما خواستید از توانمندی کودکان برای کاری استفاده بکنید، فقط تا اونجایی میتونید این کارو بکنید که این مربوط به حفظ نهاد خانواده باشه، مربوط به دغدغه‌های مشترک خانواده باشه، مربوط به نفع کلی خانواده باشه. پس میتونیم از کودکان در جهت اون دغدغه‌ها و مسئله ها و منافع مشترک خانواده استفاده بکنید. مثلا یه بابایی میتونه بچه‌اش بگه آقا برو نون بخر، مثلا برای فردا باید صبحونه بخوره، ولی مثلا نمیتونه برای چه میدونم خوشگذرونیش بچه‌اش بفرسته بره کار بکنه، پول از این بگیره بره مثلا حالا یه نیاز شخصیشو رفع بکنه. اما دسته دوم حقوق، حقوقیه که از جانب والدین بر فرزندان برای محدود کردن اراده خودکامانه فرزندان و تربیت فرزندان در جهت قرار گرفتن در مسیر انضباط اجتماعی اعمال میشه. یعنی ببینید، حالت اول اینه که خب بالاخره بچه رو میفرستن بره یه کاری انجام بده برای اینکه یه منافعی که منافع مشترک خانواده است صورت بگیره. حالا دوم هستش که خب بالاخره خانواده میتونن یک دیسیپلینی، یک انضباطی بر کودکان اعمال کنن، اینا رو از یه کارهایی نهی کنن به یه کارهایی وادار کنن. میگه این هم میتونه جزء حقوق خانواده باشه، منتها تا اونجاییست که اینها اراده خودکامانشون محدود بشه که جامعه پذیر بشن. چون انسان ها نمیتونند بر مبنای غرایز طبیعی به شایستگی های خودشون دست پیدا بکنن و به همین جهت نیاز هست تا یک اعمال تربیتی از طرف خانواده صورت بگیره. یعنی خانواده میتونه کودک رو در جهت کنترل غرایز و انضباط پذیری محدود بکنه. این هم جزه حق خانواده است، من تا میگم تو این سطح. این نوع دوم هزن عقل رو هگل با این عبارات بیان میکنه، میگه به همین شیوه حق والدین نسبت به اراده خودکامانه کودکان با هدف رشد آنان و قرار گرفتن آنها تحت یک انضباط متعین می شود. بعد اینجا یه مسئله وجود میاد دیگه، یعنی شما کودک رو داری محدود میکنی، یه جایش هم ممکنه تنبیهش بکنی. ببینید مفهوم تنبیه رو ما قبلا هم داشتیم، کجا؟ تو انتهای بخش حق انتزاعی، اونجا که یکی میرفت مثلا به مایملک یکی دیگه تجاوز میکرد، که اونجا هگل مفصل در مورد مجازات و تنبیه و اینها صحبت کرد. پس مفهوم تنبیه رو اونجا هم داریم، منتها اونجا مسئله تنبیه اجرای عدالت بود و ظهور حق در جهان بود، اینکه با تنبیه اساسا حق در جهان یک تعینی پیدا میکنه، یک ظهوری پیدا میکنه. اینجا اگر میگیم والدین حق دارن که کودکان رو تنبیه بکنند، اینجا دیگه مسئله اصلا عدالت نیست. یه هدفی که تنبیه به آن توجه دارد صرف عدالت نیست، بلکه هدف تنبیه سرشت سابجکتیو و اخلاقی و طلب هدفی بازدارنده بر آزادی است که هنوز مقید به طبیعت است و پدید آوردن امر کلی در آگاهی و اراده کودکان است. پس اینجا اصلا تنبیه مسئلهش این نیستش که بخوام اجرا درک کنم، میخوام این بچه بفهمه که چطور باید در جامعه زندگی بکنه، یه مداری باید بتونه از اون امیال طبیعیش فاصله بگیره تا بتونه اون حیات اخلاقی عقلانی جمعی رو بهش وارد بشه. پس والدین خوب کسانی هستن که در برابر امیال طبیعی بیواسطه کودکان میستن و اونها رو برای جامعه پذیری و انضباط تربیت میکنند. بند 175 در تکمیل بند 174 بر آزادی کودکان تاکید میکنه و مقصود از این تاکید این هستش که اعمال تربیت والدین بر فرزندان رو نباید به گونه‌ای بفهمیم که اونها رو به برده خانواده تبدیل کنه. این در واقع تاکید بر مزامین بنده قبل، یعنی ما تا اینجا هم فهمیدیم که نباید این اعمال تربیت به گونه‌ای باشه که نشون برده خانواده، بلکه هدف چیه؟ بلکه هدف اینه که اونها باید به گونه‌ای تربیت بشن، یعنی کودکان، که در نهایت به عنوان فرد مستقل در جامعه زندگی بکنند. پس هر گونه رفتار با کودکان به مثابه شی نفی میشه و به همین جهت هم هستش که هگل در ابتدای این بندی، در ابتدای بند 175 میگه کودکان فی نفسه آزاد هستند و حیات آنها صرفاً وجود بیواسطه این آزادی است. بنابراین آنها به عنوان شی به دیگران یا والدین خود تعلق ندارند. در ادامه هگل اشاره میکنه که حضور اونها در خانواده به تربیت اجتماعی اونها منجر میشه. هگل در این باره میگه تربیت کودکان در نسبت با روابط خانواده این تعین مثبت را داراست که حیات اخلاقی در ایشان یک حس بدون تضاد بیواسطه را به خود میگیرد، به گونه ای که حیات عاطفی ایشان به عنوان مبنای حیات اخلاقی در عشق و اعتماد و اطاعت زیسته می شود. پس کودکان در نسبت با خانواده چی رو دارن به دست میارن؟ احساسات لازم برای زندگی اجتماعی رو. پس تأثیر مثبت خانواده شکل دادن به احساسات لازم برای انسان برای زندگی اجتماعی. ببینید یه مسئله‌ای وجود داره، اون هم آسیب شناسی های چیه؟ آزادی فردی. یعنی آزادی فردی یه آسیبی همیشه داره، اونم خودخواهیه. یعنی شما به جامعه به مثابه یه ابزار نگاه بکن و نتونی در زندگی اجتماعی با انسانها یک پیوند متقابل برقرار بکنی، یه پیوند متقابلی دو سویه‌ای که بالاخره تو این پیوند متقابل دو سویه آدم‌ها به همدیگه یه نفع متقابلی برسیم. و اساساً زندگی اجتماعی اصطلاحاً به عنوان یک خیر تلقی نشه. یکی از اون در واقع مسئله هایی که اینجا داره هگل مطرح میکنه اینه، میگه افراد تو دل خانواده از طریق اون محبتی که از والدین میبینند، میبینند که یه وحدتی هست، یک وحدت بدون تضاد، که در این وحدت بدون تضاد دارن چی رو تجربه میکنند؟ عشق رو تجربه میکنند، اعتماد دوسویه رو تجربه میکنند، محبت رو تجربه میکنند. و این باعث میشه که چی؟ بعدا بتونن در واقع تو زندگی اجتماعی هم یک پیوند متقابلی رو با اعضای جامعه برقرار بکنن. به عبارت دیگه این مسیر زندگی اجتماعی که از خانواده آغاز میشه به تدریج داره چیکار میکنه؟ یک نوعی از روانشناسی اخلاقی رو برای انسان شکل میده که بر مبنای این روانشناسی اخلاقی انسان به گونه جامعه پذیر میشه که جامعه رو به مثابه خیر درک بکنه و در زندگی اجتماعی میل به تعامل و همکاری با دیگران داشته باشه. شما اگر بخواید یک صورتبندی دیگری از همین مفهوم رو ببینید، رالز در کتاب نظریه عدالت خودش وقتی میاد اصول عدالت رو بیان میکنه به عنوان یک اصول اخلاقی، در ادامه یه پرسش رو مطرح میکنه، میگه خب ببینید این اصول ما یه اصولی است که با یه مبنای استنتاج میشه، ولی ما باید نشون بدیم که این اصول در واقعیت هم امکان پذیره. وقتی بحث رئالیته این اصول میشه، یکی از حرفهایی که رالز میزنه اینه، میگه اگر در یک جامعه این اصول حاکم شد، پذیرش این اصول بخشی از روانشناسی اخلاقی هر انسان خواهد بود. بعد اونجا شروع میکنه صحبت کردن، میگه تو این جامعه من آدم ها بالاخره از خانواده رشد و تکوینشون شروع میشه دیگه، و اینا تو خانواده وقتی این اصول بر زندگی اجتماعی حاکم شد و خانواده بچه ها ظلم نکردن، خانواده سالمی بود، همین عشق و محبت اجتماعی رو در خانواده یاد میگیرن. خب در این حال، حالا برگردیم به بحث هگل، این فرایند، یعنی این فرایندی که بچه ها تو دل خانواده دارن، این فرایند رشد کودکان رو برای ترک خانواده آماده میکنه که هگل اون رو تعین سلبی رشد کودکان در دامان خانواده قلمداد میکنه و اینطور میگه، میگه اما در همین پیوند رشد اما در همین پیوند رشد آنها تعین سلبی که بردن کودکان از بیواسطگی که در آن اولا وجود دارند به خودبسندگی و آزادی شخصیت را دارد که به این وسیله آنها را قادر می سازد واحد طبیعی خانواده را ترک نمایند. یعنی خود این در واقع زندگی در خانواده یه تعیون سلبی داره، اونم چیه؟ فروپاشی این وحدته. بچه ها به تدریج چی میشن؟ مستقل میشن و از خانواده خودشون جدا میشن. پس ببینید مطابق این تحلیل کودکان یک وابستگی در بد و تولد به محیط خانواده دارند، منتها فرایند رشد و تربیت به تدریج اونها رو برای جدا شدن از این محیط در واقع اولیه، یعنی نفی این تعلق طبیعی آماده میکنه. هگل در بند 176 وارد بحث انحلال خانواده میشه و مفهوم انحلال نهاد خانواده رو در سه شکل اصلی خودش تحلیل میکنه. اولیش طلاق، دومیش استقلال فرزندان و جدا شدن از نهاد خانواده است و سومیش مرگ. در تحلیل بحث طلاق هگل میاد به ماهیت نهاد خانواده اشاره میکنه و میگه این نهاد بر عشق و احساس بنا شده. اما اول ما گفت که این نهاد بر عشق و احساس بنا شده، بنابراین پیوندی که تو این نهاد داریم یک پیوند عقلانی و ضروری نیست. ببینید ما وقتی میایم تو دل یک کشور و زیل یک دولت زندگی میکنیم، نه با اختیار وارد این دولت شدیم، یعنی تو این قلمرو ما دور هم قرار گرفتیم، نه با اختیار قرار بیرون بریم، یعنی اینجوری سش بگیم آقا اگه نخواستی برو. اونجا بر مبنای یه جور قانون پیوند ضروری پیدا میکنیم همیشه کنار هم. ولی این وحدتی که بهش میگیم وحدت خانواده از این جنس نیست، این جنسش متفاوته. بنابراین اینجا یک در واقع مسئله متفاوتی شکل میگیره. اونم این هستش که اگه پیوندی بر مبنای احساس و عاطفه بود، این رو نمیتونیم تبدیل به یک پیوند اجبارپذیر بکنیم. پس ببینید همواره امکان انحلال خانواده به خاطر همون مبناش وجود داره. یعنی اگه مبنا شد عشق، مبنا شد محبت، همواره این مبنا میتونه در هم بشکنه و طلاق رخ بده. پس باید بین وحدت بیواسطه نهاد خانواده که یک وحدت انحلال پذیره با وحدت عقلانی نهاد دولت که یک وحدت ضروری انحلال ناپذیره تمایز قائل بشه. به همین خاطر هگل تو بند 176 میگه ازدواج هنوز فقط صورت بیواسطه حیات اخلاقی است و بنابراین فعلیت عینی خودش را در درون بودگی میل ذهنی و احساس داراست. همین ویژگی تصادفی بودن بنیادین وجود آن را توضیح می‌دهد. همانطور که هیچ گونه اجباری برای ازدواج وجود ندارد، به همین شکل نیز هیچ گونه پیوند صرفاً حقوقی یا ایجابی وجود ندارد که شریکان حالا یا همتایان را کنار هم نگاه دارد، در حالی که امیال و افعالشان خصوصا مدآمیز و از روی عناد شده است. میگه ببینید آقا این یه پیوند احساسیه. همین توضیح میده که بنیادش یه بنیاد تصادفیه، یعنی اینا بالاخره با یه قانون خاصی که کنار هم قرار نگرفتن که، یعنی اگه یه زن و مردی با هم ازدواج کردن که یه قانونمندی نیست که این دوتا باید کنار هم باشن و همین دوتا باید کنار هم باشن و هیچ دوتا دیگه نمیتونن، یعنی هیچ کدوم از این دوتا یه فرد دیگه و افراد دیگه نمیتونن زوج بشن. این چه تصادفی رو احساسه؟ وقتی رو احساس بود، رو احساس هم میتونه چی بشه؟ از هم پاشیده بشه. یعنی اینا امروز به هم دیگه عشق دارن، عشقشون که تبدیل به نفرت شد، دیگه نهاد خانواده از هم چی میشه؟ از هم فرو میپاشه. منتها ببینید باز داریم اینو میگیم این یه نهاد اجتماعیه. یه استیپولیشن داشتیم، یه عقد داشتیم، یعنی یه در واقع ظهور اجتماعی بود که وقتی این خانواده تشکیل شد. خب حالا که اینو میخوان از هم جدا شن، اینجوری نیستش که بگن آقا خدا به شما، تو برو دنبال کار خود، منم میرم دنبال کار خودم. پس باید توجه بکنیم که خانواده یک نهاد بالفعل عینیه و حقوق و وظایف متقابلی برای طرفین به رسمیت شناخته شده. بنابراین انحلال نهاد خانواده هم یک تصمیم شخصی نیست و باید از طریق قانونی و در دل نهادها به رسمیت شناخته بشه و از اون طریق رخ بده. از این جهت هگل میگه که طلاق باید زیر نظر یک مرجعیت رسمی صورت بگیره و یک تصمیم خودکامانه طرفینی نیست. در این مورد چی میگه؟ میگه که یک مرجعیت، اینو تو همون بند 176 میگه، یک مرجعیت سوم اخلاقی با وجود این به این منظور مورد نیاز است تا حق ازدواج یعنی جوهریت اخلاقی را در برابر یک باور صرف که در میل خصمانه حاضر است و در برابر تصادفی بودن حالات گذرا تأیید نماید تا آن را از بیگانگی صرف متمایز نموده و تضمین نماید که والدین قبل از تحقق طلاق با یکدیگر بیگانه بودن. یعنی ببین بالاخره ممکنه که اینا واقعا دیگه نتونن با هم دیگه زندگی بکنند، ممکنه هستش که یه احساسات گذرایی باشه، حالا یکی یه چیزی گفته با هم دیگه بحثشون شده و میگن دیگه نمیتونیم همدیگه رو تحمل بکنیم. حرف اگل اینه که اینا اگه بخواد به خودشون واگذار بشه، ممکنه همطوری احساسی بی جهت بدون اون که اون بیگانگی واقعی محقق شده باشه، روی حرف و حدیثی، روی در واقع جهت نادرست و ناموجهی تصمیم بگیرن که از هم جدا بشن. برای اینکه این دوتا از هم متمایز بشه و این جدایی بی جهت نباشه، بی مبنا نباشه، یه نهاد سومی باید وجود داشته باشه. یعنی همونطور که ازدواج یه نهاد رسمیه، طلاق هم باید در واقع چی باشه؟ توسط جامعه به رسمیت شناخته بشه، با این تفاوت که حالا ازدواج دو نفر دیگه هم با هم توافق میکنن، اعلام میکنن. اینجا مرجعیت سوم اخلاقی باید در مورد طلاق حکم بکنه. پس ببینید اینجا یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که در ساحت خانواده وحدت یک بایده، آقا این دوتا باید کنار هم باشن، ولی این باید میتونه محقق نشه. ولی در ساحت دولت اینطور نیست، یعنی وحدت در ساحت دولت یک وحدت عینی محسوب میشه و نه صرفا یک الزام. به همین جهت هم هست که ببینید این وحدت پایدار نیست، میشکنه تا دوباره برگردیم به وحدت، منتها این بار در قالب وحدت دولت. این شکل اول انحلال خانواده بود. پس شکل اول انحلال خانواده چی شد؟ شکل اول انحلال خانواده شد بحث در واقع خدمتتون عرض کنم که طلاق. شکل دوم انحلال خانواده رشد کودکان و رسیدن اونها به مرحله استقلال. این حالت رو هگل در بند 177 مورد بحث قرار میده. میگه انحلال اخلاقی خانواده شامل این واقعیت است که کودکان رشد می کنند تا به شخصیت‌های آزاد تبدیل شوند و هنگامی که به این سن می رسند به عنوان اشخاص حقوقی و واجد ظرفیت داشتن آزادانه دارایی و تأسیس خانواده به رسمیت شناخته می شوند. پسران به عنوان سرپرستان خانواده ها و دختران به عنوان همسران. در این خانواده جدید آنها تعین جوهری خیش را دارا هستند و در نسبت با آن خانواده ایشان از حیث اهمیت صرفاً همچون مبنای اولیه و نقطه عزیمت آنها کنار گذاشته می شود. در حالی که مقوله انتزاعی خیشاوندی حتی حقوق کمتری را داراست. پس میگه چی شد؟ آقا این بچه ها بزرگ میشن، میرسن به یه سنی که میتونن خودشون تشکیل خانواده بدن و میرسن به یک سنی که میتونن شخصیت حقوقی مستقل داشته باشن. چون شخصیت حقوقی مستقل دارن و به سن حقوقی میرسن، میتونن مالک دارایی بشن برای اینکه خانواده ای رو اداره بکنن، نقش متقابل زوجین رو بر عهده بگیرن. خب در اینجا چه اتفاقی میفته؟ در اینجا اینها از خانواده جدا میشن دیگه، اون خانواده میشه یه مبنا، اون دیگه یه چیزی بود که اینا ازش جدا شدن و تبدیل به یک خانواده جدید خواهند شد. و شکل دیگر انحلال خانواده که شکل سوم هست و هگل از اون به شکل طبیعی انحلال یاد میکنه، مرگ سرپرست خانواده است. که اون وقت این مرگ سرپرست خانواده با مفهوم ارث گره میخوره، یعنی اگه سرپرست خانواده از دنیا رفت، ارثش باید چطور تقسیم بشه و بین چه کسانی تقسیم بشه. هگل این مفهوم رو در بند 178 مورد بحث قرار میده. میگه انحلال طبیعی خانواده از طریق مرگ والدین و مشخصا شوهر به ارث منابع خانواده می انجامد. ارث ذاتاً مالک شدن افراد به عنوان دارایی خودشان از چیزی است که فی نفس منابع مشترک است. یعنی قبلا گفتیم این چیزی که مایملک خانواده است، این چیزی که اموال و دارایی خانواده است، این اموال مشترکه. ولی اگر سرپرست خانواده از دنیا رفت و این اموال موند، حالا این باید در واقع در قالب ارث بین اعضای خانواده تقسیم بشه. پس اون مایملک مشترک اون وقت باید بره بین اینا تقسیم بشه، هر کدوم سهم خودشون رو پیدا بکنه. بند 179 و 180 به دو تا بحث حاشیه اشاره میکنه و مشخصا بند 180 به یک محدودیت های پیرامون وصیت متوفا نسبت به ارث اشاره میکنه و این رو میگه که متوفا نمیتونه هر طور که بخواد نسبت به ارث خودش وصیت بکنه. که اینو میدونید در فقه اسلامی هم ما این رو داریم که شخص نمیتونه نسبت به تمام اموال خودش وصیت بکنه، شخص تنها میتونه نسبت به یک سوم اموال خودش وصیت بکنه. اینجا هم هگل داره همین رو میگه، میگه اون شخصی که سرپرست خانواده در واقع هست، این نمیتونه هر جوری که خواست این اموالی که اموال مشترک بوده رو وصیت بکنه. حالا جزئیاتی داره که میتونید برید این جزئیات رو ببینید. اینا رو من خیلی کاری باهاش ندارم دیگه، یعنی این جزئیات بند 179 و 180 رو باهاش واردش نمیشم، چون دیگه تو این گزار حاشیه‌ای تلقی میشه. تمام مسئله این بود که یه وحدت طبیعی داریم زیر خانواده، که این حالا در قالب فرزندان این وحدت یه انضمامیتی و یه عینیتی پیدا میکنه. حالا البته اشکالی داره فروپاشی این وحدت، طلاق و مرگ سرپرست خانواده، ولی شاید مهمترین شکلش و رایج‌ترین شکلش چی باشه؟ همین رشد فرزندان باشه. یعنی فرزندان به تدریج که رشد میکنن و در واقع بزرگ میشن، میرسن به اون سنی که باید برن و مستقلن تشکیل خانواده بدن. این تا انتهای بند 180. حالا هگل میاد تو بند 181 انتقال از ساحت خانواده به ساحت جامعه مدنی رو بیان میکنه. تو اینجا هگل یه تأکید ویژه‌ای میکنه بر استقلال نهاد خانواده و انحلال نهاد خانواده و شکلگیری خانواده هایی مستقل از خانواده های قبلی. که این نشون میده خانواده ها هر کدوم یک وجودی مستقل و جدایی از هم دارند. یعنی هر خانواده یک نهاد خودبسنده مستقل از دیگر خانواده هاست. بنابراین هر خانواده رو ما میتونیم یک شخصیت حقوقی مستقل محسوب بکنیم و روابط این اشخاص حقوقی با هم موقف جامعه مدنی رو شکل میده. اگر تو بند 181 میگه خانواده به شیوه طبیعی و ذاتن از طریق اصل تشخص به کثرتی از خانواده ها تجزیه می شود که نسبت آنها با یک دیگر به طور کلی نسبت اشخاص خودبسنده انضمامی و در نتیجه از نوع بیرونی است. از نوع بیرونی یعنی با هم دیگه پیوند درونی ندارن، این جداست اون جداست، اینا در واقع از هم دیگه چی میشن؟ جدا میشن. بنابراین با شکل گیری این نسبت ها شاهد فروپاشی وحدت قبلی و در واقع دوباره مواجهه افراد مجزا با هم دیگه خواهیم بود. به تعبیر هگل میگه به عبارت دیگر مواقفی که در وحدت خانواده به یک دیگر پیوند خوردند همچون ایده اخلاقی که هنوز در مفهومش حاضر است باید از مفهوم آزاد شود تا به واقعیت خود بسنده دست پیدا کند. خب برای امروز تا همینجا کافی باشه، یعنی ما رسیدیم به ابتدای یا آرامی مقداری از بند 181 رو خوندیم که در واقع بند گذار به جامعه مدنی هست. ایشون جلسه آینده که آخرین جلسه ما هم خواهد بود و آخرین هفته ترم هم خواهد بود ما وارد بحث جامعه مدنی میشیم. این مقدار مقدمات رو در مورد جامعه مدنی بیان میکنیم در حدی که حالا مفاهیم جامعه مدنی رو بدونیم چیه. خود موقف جامعه مدنی هم خیلی طولانی نیست، یعنی کل شایی بخوایم بخونیم حدود مثلا 50 صفحه میشه، ولی خب حالا به هر حال در حد بس اون که توی یک ترم میشد بیان کرد تا همینجا بود. حالا انشالله شما اگه علاقمند بودید که میتونید خودتون مطالعه بفرمایید، ولی حالا اجمالا برای جلسه آینده شما تا ابتدای بند 200 رو، حالا ممکنه خود جلوتر بریم بگیم حالا تا 205 رو 209، یعنی برای جلسه آینده از بند 181 تا 209 رو مطالعه بفرمایید. شروع جلسه آینده دیگه این رو مسئله رو در واقع مطرح میکنیم و این بحث رو میبندیم و این ترم رو هم دیگه به پایان میبریم انشالله که مطلب در حد بضاعت ما برای شما مفید بوده باشه. پس این رو من تأکید میکنم که ما هفته آینده که هفته 16 همه ترم هست کلاس داریم و جلسه 15 همه تشکیل میدیم، چون حالا یک شنبه هم که ما تعطیلی خوردیم و با این اوصاف هفته بعد میشه هفته 16 همه ترم و جلسه 15 همه ما. اگر سوالی دارید که من در خدمت شما هستم، اگر سوالی ندارید من عرضی ندارم و به همین مقداری که تا اینجا گفتم بسنده میکنم. خب ظاهرا دوستان فرمایشی ندارم، خسته نباشید، خدا نگهدار.